ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 10 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی برابر با اول ماه سپتامبر سال 2015 میلادی است. شب همه شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به شما شنوندگان خوب و وفاداری که از گوشه و کنار جهان با مجله شبانگاهی ما همراه شده اید، اما ساعتی دیگر از شب یا روز رو سپری می کنید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای شما را با آنچه که همکارانم براتون گردآوری و تهیه کردن همراهی خواهم کرد. امیدوارم که روز خوبی رو، خوب و کم دغدغه‌ای رو تا به این لحظه سپری کرده باشید. اجازه بدید یک سره بریم به سراغ خبرها و تازه ترین اونها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام، محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت امسال 2 انتخابات داریم و در این مسیر با هیچ کس تعارفی نداریم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای یزدی با بیان این مطلب افزود وزارت کشور مجری و شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نظارتش هم استثوابیست نه تماشایی. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از نظارت استثوابی تأکید کرده بود جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیئت‌های اجرایی هستند نه شورای نگهبان. این سخنان آقای روحانی با واکنش تند برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری مواجه شده بود. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از خنثی‌سازی آنچه برنامه‌های خرابکارانه و ضد امنیتی دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود علوی روز سه‌شنبه در نطق پیش از دستور نشست مجلس خبرگان رهبری گفت هدف این برنامه ها ایجاد ناآرامی و انفجارهایی در مناطق مختلف ایران بود که توسط ماموران این وزارتخانه خنسا شد و تیمهای عملیاتی آنان نیز دستگیر یا کشته شدند. وزیر اطلاعات ایران درباره هویت این افراد یا زمان و مکان بازداشت آنان توضیح بیشتری نداده است. موج پناهجویانی که به صورت جمعی به سوی اروپا سرازیر شدند روز سه‌شنبه به تعطیلی ایستگاه مرکزی راه آهن بوداپست منجر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این پناهجویان که از کشورهای جنگ زده خاورمیانه و شرق آفریقا از مرزهای مختلفی به اروپا گریختند پس از آنکه باخبر شدند مجارستان به دیگر پناهجویان اجازه عبور به سوی آلمان را داده است رهسپار بوداپست شدند. پلیس ضد شورش روز سه‌شنبه به منظور تخلیه این پناهجویان که شمارشان تا 1000 تن برآورد شده است ناچار به بستن ایستگاه شد. این در حالی است که پلیس آلمان میگوید در 24 ساعت اخیر 2200 پناهجو با عبور از مرز اتریش به خاک آلمان وارد شدند. وزیر انرژی ایالات متحده میگوید آمریکا برای راستی آزمایی تعهدات ایران در چارچوب توافق وین از توان کارشناسی بالایی برخوردار است. به گزارش آسوشیتد پرس، ارنست مونیز با بیان اینکه بار اصلی توافق هسته‌ای ایران و 5+1 متکی به دانش فنی آمریکاست، افزود آمریکا ابزارهای لازم علمی را برای ردیابی هر گونه احتمال فریبکاری از سوی ایران در اختیار دارد. مهرداد باوج لاهوتی نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس میگوید سالانه 3000 تن در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. وی تردد خودروهای فرسوده را یکی از عوامل آلودگی هوای تهران دانست و گفت که تاکنون هیچ راهکار مناسبی برای حل آن ارائه نشده است. به گزارش واحد مرکزی خبر این نماینده مجلس شورای اسلامی طرح زوج و فرد کردن تردد خودروها را طرحی غیر کارشناسی توصیف کرد و از سازمان حفاظت محیط زیست ایران خواستار پیگیری راهکارهای فوری برای کاهش آلودگی هوای تهران شد. پیشتر سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرده بود که حل مشکل آلودگی هوای تهران به 10 سال زمان نیاز دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهتاب وحیدی شاد می شنیدیم و آنچه که در این مجله برایتان گردآوری شده است. عملیت بیرون کردن معترضان از ساختمان وزارت محیط زیست لبنان به وسیله نیروهای امنیتی این کشور آغاز شد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. آمریکا میگوید بر پایه دانش گسترده خود توان کارشناسی و رصد فعالیت‌های هسته‌ای ایران را دارد. روسیه اعلام کرده که تنها پس از انصراف تهران از شکایت حقوقی علیه مسکو سامانه ضد موشکی S-300 را به ایران خواهد داد. همه اینها و البته بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. آخرین خبرها از اقدام نیروهای امنیتی برای بیرون راندن معترضانی خبر می‌دهد که وزارت محیط زیست لبنان را از ظهر سه‌شنبه اشغال کرده بودند. و برای شنیدن آخرین‌ها، آخرین تحولات در این مورد، اجازه بدید که مستقیم به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که هم‌اکنون در بیروت است برویم. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید.
بله، سلام خدمت شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. همینطور که گفتید، سرانجام نیروهای امنیتی با ورود به ساختمان وزارت محیط زیست بیرون کردن معترضانی رو که تحصن کرده بودند. در حقیقت حدود ساعت 12:30 ظهر بود که شماری از معترضان یورش بردن به ساختمان وزارت محیط زیست در مرکز بیروت و اون رو اشغال کردن. گفتن هدفشون استعفای وزیر محیط زیست آقای محمد المشنوق بود. 6 ساعت بودن طول کشید. اول نیروهای امنیتی اعصاب رسانه و خبرنگاران رو از داخل ساختمان بیرون کردن و بعد معترضان رو. شماری از معترضان آسیب دیده بودن. معترضان میگن که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. 2 نفر از اونها به بیمارستان انتقال داده شدن. گزارش ها که حدود 14 نفر از معترضان همچنان در داخل ساختمان هستن، اما در طبقه دیگر اینها اصرار میکنن که اگر میخوان بیرون برن باید با دستبند اونها رو بیرون ببرن. البته منابعی در وزارت کشور میگن که وزیر کشور گروهی رو فرستاده برای مذاکرات با اونها و اکثرشون قبول کردن که به طور مسالمت آمیز بیرون برن. اما به هر حال وزیر محیط زیست لبنان استعفا داده و همچنان مردم دارن میرن به سمت مرکز بیروت، به سمت اطراف وزارت محیط زیست. این منطقه الان شلوغ هست. البته نیروهای امنیتی هم حضور گسترده دارن و ساختمان وزارت خونه رو محاصره کردن تا معترضان نزدیک نشن. اما شعارها داره سرداده میشه علیه وزیر، علیه دولت در این منطقه و گاهی هم درگیری هایی هرچند اندک با نیروهای امنیتی در حال پیش اومدن هست.
ایلیا، واکنش دولت لبنان، مسئولان حکومتی و سیاستمداران در برابر این تحولاتی که همه از آغاز در اعتراض به بحران انباشت زباله در خیابانهای بیروت و نبودن راه حلی برای جمع‌آوری اونا آغاز شده چه بوده؟
تمام سلام. نخست وزیر لبنان تا الان با استعفای محمد مشنوق وزیر محیط زیست مخالفت کرده و میگه بحران انباشت زباله تقصیر این وزیر نیست و بحران دلیلش انباشت مشکلاتی است که از دوره‌های گذشته بود. یک بحران ملی است و باید راه حل اساسی براش پیدا کرد و با استعفای یک وزیر این مشکل حل نمیشه. تا اینجا کار موضع وزیر هم همینه و تا الان قبول نکرده استعفا بده، اگرچه از کمیته مسئول بحران زباله خارج شد آقای محمد المشنوق. اما در این میان میشل آن، رئیس جریان آزاد ملی کسر سپادان لبنانی که چند وزیر در دولت لبنان هم داره از جمله وزیر امور خارجه، امروز صحبت کرد و گفت گمان بد داره نسبت به کسانی که پشت پرده این تحرکات اخیر حاضر هستند و گفت میترسه بر لبنان از اون چی که بهار عربی نامیده میشه و نتیجه‌اش خونریزی هایی هست که در سوریه، در لیبی و این کشورها اتفاق افتاده و میگه و دعوت کرده هواداران خودش رو به تظاهرات در روز جمعه. اما رئیس پارلمان لبنان آقای نبیه دقی تمام طرفهای سیاسی سران فراکسیون‌های پارلمانی رو دعوت کرد که فردا آن پارلمان حاضر بشن تا جلسه‌ای برای گفتگو میان طرف‌ها و جریان‌های سیاسی با ریاست تمام سران نخست وزیر برگزار بشه.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا از بیروت گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت انرژی آمریکا اعلام کرده است که آمریکا توان کارشناسی و رصد فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بر مبنای دانش گسترده خود داراست. همکارم پروانه وحید منش.
وزیر انرژی ایالات متحده روز دوشنبه 9 شهریور گفت آمریکا توان کارشناسی گسترده‌ای در اختیار دارد که به این کشور کمک می‌کند تا پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب توافق وین را راستی‌آزمایی کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا که در دانشگاه کلرادو سخنرانی می‌کرد، گفت بار اصلی توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی روی دانش فنی وزارت انرژی آمریکا استوار است. ارنست مونیز به این نکته تأکید کرد که توان کارشناسی هسته‌ای آمریکا برای ارزیابی جنبه‌های هسته‌ای توافق ایران بی‌بدیل است. ارنست مونیز در بخش دیگری از سخنان روز دوشنبه‌اش از توافق با ایران دفاع کرد و گفت که امریکا ابزارهای لازم علمی برای ردیابی فریبکاری ایران را در اختیار دارد. او اشاره کرد که وزارت انرژی امریکا بدون انجام انفجارهای آزمایشی و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری فناوری آزمایشگاهی خود را توسعه داده است و این توانایی‌ها به طراحی ساختار توافق ایران و نظارت بر آن کمک کرده است. آقای مونیز در ادامه سخنانش تصریح کرد یافته‌های علمی هر آنچه را که ایالات متحده برای مقابله با اشاعه سلاح هسته‌ای و تروریسم اتمی بدان نیاز دارد پشتیبانی می‌کند. اسوسییتد پرس در گزارش خود نوشته است که اداره امنیت ملی هسته‌ای وزارت انرژی مسئول اطمینان سازی و امنیت زرادخانه اتمی آمریکا و همچنین تقویت عدم اشاعه سلاح هسته‌ای است. ایران و 6 قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان روز 23 تیر ماه امسال بر سر کاهش فعالیت‌های هسته‌ای ایران در ازای رفع تحریم‌های بین‌المللی به توافق رسیدند. این توافق هم‌اکنون در کنگره آمریکا در دست بررسی است و اعضای مجلس نمایندگان و سنای این کشور تا 17 سپتامبر فرصت دارند تا به آن رأی مثبت یا منفی بدهند. جمهوری خواهان به اتفاق آرا این توافق را رد کردند، ولی تا به حال 31 سناتور دموکرات آمریکایی گفتند که از آن حمایت خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده که در صورت رد توافق در کنگره آن را وتو خواهد کرد. باراک اوباما برای پابرجا ماندن این وتو نیاز به رأی 34 سناتور دارد.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر نسبت به شتاب دگرگونی‌های جوی و گرم شدن کره زمین هشدار داد. بشنویم از نادر صدیقی.
باراک اوباما در نخستین سفر خود به ایالت آلاسکا در مقام رئیس جمهوری آمریکا از آینده فاجعه بار سخن گفت و تأکید کرد که فاجعه اجتناب ناپذیر خواهد بود مگر آنکه جهانیان اقدامات ایالات متحده را سرمشق قرار دهند و از میزان گازهای گلخانه‌ای خود به نحو قابل توجهی بکاهند. آقای اوباما گفت فاجعه همینک در حال تکوین است و بر اثر آن کشورها در زیر آب مدفون خواهند شد. شهرها خالی از سکنه، ملتها آواره و دولتها به جنگ با یکدیگر برخواهند خواست و این تصویر وحشتناکی از آینده است. رئیس جمهوری آمریکا در سفر 3 روزه خود به بزرگترین ایالت این کشور واقع در قطب شمال کره زمین که از روز دوشنبه آغاز شده میگوید که بر طبیعت ظریف و بدیع آلاسکا امید بسته، ولی تنها امید کافی نیست بلکه اقدامی قاطع لازم است تا از شتاب در روند دگرگونی‌های جوی کاسته شود. و افزود که گرم شدن کره زمین سامان شیوه زیست در آلاسکا را برهم می زند و اگر روند افزایش دما همچنان ادامه پیدا کند، میراث شومی برای فرزندان خود به جای خواهیم گذاشت. میراثی که چالش با پیامدهای آن فراتر از توانایی های آیندگان خواهد بود و ترمیم آسیب ها امکان ناپذیر. رئیس جمهوری آمریکا سخنان هشدارآمیز خود را در کنفرانس بین المللی بیان کرد که در شهر آنکوراج در مورد جو قطب شمال برپا شده است. بحث‌های مربوط به دگرگونی‌های جوی و به ویژه گرم شدن کره زمین مدت هاست که از محدودی رایزنی‌های علمی دانشمندان به عرصه سیاسی کشیده شده. در واشنگتن مسائل مربوط به سیاست‌های انرژی هر از چند گاه مخالفان و موافقان را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد. جمهوری خواهان به طور کلی اصرار لیبرال ها در مورد گرمایش زمین را قلوامیز می دانند. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا چندی پیش تاکید کرد که برای اظهار نظر در مورد علمی بودن تغییرات جوی صلاحیت ندارد، ولی دموکرات ها سیاست گذاری و اصلاح برنامه های دولت را در این عرصه ضروری می دانند. براکوماما در سخنرانی خود در آلاسکا رهبرانی را که تغییرات جوی را انکار می کنند مورد سرزنش قرار داد. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی بر این نگرانی ها اشاره کرده که ایالات متحده نفوذ و موقعیت خود را در آبهای استراتژیک قطب شمال به روسیه واگذار کرده، ولی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت اوباما از کنگره خواهد خواست تا در تصویب بودجه مربوط به ساخت ناوهای یخشکن جدید تسریع کند. آمریکا در حال حاضر دو کشتی یخشکن در قطب شمال دارد. تعداد یخشکن‌های روسیه 40 فروند گزارش شده است.
و نوبت شما شنوندگان خوب ماست.
آقای روحانی گفتن یه صندوق تو اسرائیل بذارین، آمار بگیرین چند نفر با اسرائیل مخالفن. خب حالا اینجوریه، یه صندوق هم تو ایران بذارین ببینین بابا چند نفر با بودن شما، چند نفر شما رو میخوان. آیا واقعا بالای 50-60 میلیونه یا زیر 50-60 میلیونه؟
آقای خامنه‌ای، شما فکر میکنید که شما به مجلس خبرگانتون همیشه هست، همیشه همینجور هست، همیشه همینجور میماند؟ چنین فکر به نبودن شما به مجلس خبرگانتون هم بکنید که ببینید مردم در باره شما در آینده چه چیز خواهند گفت.
قرار گرفتن کشور ایران در بین خشمگین‌ترین و غمگین‌ترین مردمان جهان به حاکم و حکومت ولایت فقیه آقای علی خامنه‌ای تبریک عرض می‌کنم.
من می‌خواستم بگم روح شاد باشه این خانم فداکار که خودش هم همراه حیواناتی که نگهداری می‌کردن جان باختن و ما باید انسانیت واقعی رو از این خانم یاد بگیریم.
من از هنردوستان، اونهایی که عاشق هنرن، ازشون عاجزانه میخواهم برای محمد رضا شجریان دعا کنن هر چه زودتر از بیمارستان بیاد بیرون، انشالله خوب بشه، با اون صدای قشنگش بازم برای ما ایرانی ها بخونه.
20420 برای اتصال به جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و پس از اون به سادگی 22-11-22-112. و ما بشنوید که روسیه اعلام کرده که تنها پس از انصراف تهران از شکایت حقوقی علیه مسکو، سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 را در اختیار ایران قرار خواهد داد. بشنویم از آنا رایسکایا.
یک روز پس از تاکید وزیر دفاع ایران بر تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 از سوی روسیه تا پایان سال جاری میلادی، خبرگزاری ریا نوستی به نقل از یک منبع بلندپایه در دولت روسیه نوشت که مسکو پیش از نهایی کردن قرارداد جدید تحویل این سامانه ها منتظر پس گرفتن شکایات ایران از دادگاه بین المللی است. این مسئول که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت پس گرفتن این شکایت شرط کلیدی است. او افزود ما نمیتوانیم با ایران سر یک قرارداد دعوای حقوقی داشته باشیم و در چارچوب دیگری روند تحویل S-300 را به جریان بیاندازیم. گزارش ها حاکی است که برخلاف امیدواری مقامات روس و ایرانی نسبت به امضای قرارداد جدید 300 در هفته گذشته، این قرارداد گویا به دلیل اختلاف ها بر سر قیمت و شرایط پس گرفتن شکایات حقوقی ایران علیه روسیه به دلیل فسخ قرارداد پیشین امضا نشد. اخیراً خبرگزاری های روس در این رابطه گزارش دادند که روسیه بر انصراف فوری ایران از پیگرد حقوقیش با فشاری میکند، اما ایران میگوید پس از تحویل اولین سمانه شکایات خود را پس خواهد گرفت. وسیلی کاشن، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید که این انعطاف از سوی ایران بهترین گزینه است.
Совершенно очевидно, что невыполнение контракта создало большие проблемы в российской
Иране. مشخصا عدم اجرای قرارداد پیشین در روابط روسیه و ایران مشکلات به وجود آورد. ایران روسیه را شریکی غیرقابل اعتماد به حساب آورد و پس از اینکه به دادگاه بین‌المللی شکایت کرد، روسیه نیز به ایران با بدبینی می‌نگرد. در این کشمکش یکی باید کوتاه بیاید و به نفع ایران است که گام اول را بردارد. امنیت این کشور مورد تهدید است و هرچه سریعتر سامانه‌های روسی را به دست بیاورد، زودتر این تهدید رفع خواهد شد. چنانچه تهران شکایت خود را پس بگیرد، مشوق‌هایی از مسکو دریافت خواهد کرد و مشخصاً نوع روابط دو کشور کاملاً متحول خواهد شد.
اخیراً خبرگزاری ریا نوستی گزارش داد که طی دیدار هیئت بلندپایه ایرانی از روسیه در هفته گذشته، طرفین پیرامون S-300 توافقنامه امضا کردند که به مثابه نقشه راه است. اما در این سند نه نوع، نه قیمت و نه تاریخ و شرایط تحویل سامانه‌های مورد نیاز ایران مشخص نشده. بر اساس این گزارش، تهران هنوز تصمیم نگرفته آیا S-300 PMU می‌خواهد یا آنتی 2500، و این در حالی است که ایران پیشتر اعلام کرده بود که آنتی 2500 با نیازهای این کشور هم خوان نیست. در این رابطه روزنامه روسی وزگلد به نقل از یک مقام آلمازنتی، تولید کننده سامانه های پدافند هوایی روسیه، نوشت که این کارخانه می تواند آنتی 2500 را به گونه اصلاح کند که متناسب با آب و هوای ایران باشد. الکسی پیلکو، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، می گوید که گزینه های معدودی در دست است.
Речь не может идти уже об S-300, те, которые мы должны были поставлять в 2010 году, поскольку они сняты.
ما نمیتوانیم S-300 از نوعی که در قرارداد پیشین ذکر شده بود به ایران تحویل دهیم، زیرا تولید این سامانه ها متوقف شده. پس ایران باید بین S-300 دست دوم و آنتی 2500 نو یکی را انتخاب کند. البته این کشور میتواند تقاضای خرید S-400 را نیز مطرح کند و ممکن است با این تقاضا موافقت شود، زیرا روسیه علاقمند است از بار پرداخت غرامت به ایران رهایی یابد.
روسیه و ایران در سال 2007 قراردادی امضا کردند که بر اساس آن مسکو متعهد بود 5 سامانه S-300 PMU به ارزش بالغ بر 800 میلیون دلار به ایران تحویل دهد. اما پس از تعویق‌های مکرر که برخی دلیل آن را سیاسی و دیگران فنی خواندند، این قرارداد در سال 2010 گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران لغو و پیش پرداخت 160 میلیون دلاری آن به این کشور بازگردانده شد. اما ایران که همواره اقدام روسیه را فراتر از تحریم‌های بین‌المللی دانسته، به دادگاه شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. آن رئیسکای رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستی. شماره پیامگیر ما 20420-2211-22112 است و بشنوید که امید پناهجویان برای خروج از مجارستان تنها 24 ساعت به طول انجامید و از بامداد سه‌شنبه بار دیگر ایستگاه راه آهن بوداپست و روی سطح پناهجو که خود را آماده ورود به اتریش و آلمان کرده بودند بسته شد. این پناهجویان در حال حاضر در محوطه خارج از این ایستگاه در محاصره پلیس قرار دارند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از توقف ناگهانی کنترل پناهجویان توسط پلیس مجارستان در ایستگاه راه آهن بوداپست، 3650 پناهجو شامگاه دوشنبه وارد شهر وین شده که بخش اعظمی از آنها راه آلمان را در پیش گرفتند. بامداد سه‌شنبه هم صدها پناهجو به همین ایستگاه قطار هجوم آوردند تا خود را به کشورهای غرب و شمال اروپا برسانند که از طریق بلندگوها اعدام شد هر چه زودتر محوطه ایستگاه راه آهن را ترک کنند. از این بلندگوها همچنین شنیده شد تا اطلاع بعدی هیچ قطاری از این ایستگاه به مقصد اتریش و آلمان حرکت نمی کند. پناهجویان اگرچه در آغاز به این اطلاعیه‌ها توجهی نکردند، ولی بعد پلیس وارد ماجرا شد و آنها را مجبور ساخت تا در خارج از محوطه ایستگاه به سر برند. برخی از گزارش ها می گوید این پناهجویان مستأصل در اعتراض به بیرون راندنشان از این ایستگاه راه آهن اعلام کردند که دست به اعتصاب غذا می زنند. یک سازمان خیریه که به این انسان ها آب و غذا می رساند شمار این پناهجویان را حدود 1500 ذکر کرده. بر پایه گزارش ها آنها که اکثرشان جوانند در حالی که در محوطه خارج از ایستگاه راه آهن در محاصره پلیس قرار دارند، دست جمعی با صدای بلند شعار آلمان آلمان و مرکل مرکل سر می دهند. سوای این هزاران پناهجوی تازه وارد از یونان هم که از این ماجرا اطلاعی ندارند در حال آمدن به سوی این ایستگاه راه آهن هستند. برای جلوگیری از هجوم گسترده پناهجویان، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان روز سه‌شنبه با رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس پارلمان اروپا گفتگو کرد. در این میان در سرگاه سه‌شنبه هم پلیس جمهوری چک بیش از 200 پناهجو را که قصد داشتند در قطاری که از مجارستان اتریش به سوی آلمان در حرکت بود دستگیر کرد. این پناهجویان فعلا در یک سالن ورزش اسکان داده شدند. در همین حال به گفته پلیس فدرال آلمان طی 30 ساعت گذشته حدود 2200 پناهجو از مجارستان وارد این کشور شدند. از طرفی مجارستان روز سه‌شنبه سفیر اتریش در این کشور را به خاطر انتقادی که صدر اعظم آن کشور از عملیات حصارکشی در جنوب مجارستان کرده بود احضار کرد. صدر اعظم اتریش روز یکشنبه گفته بود مسئله پناهجویان با کشیدن سیم خارداری به طول 175 کیلومتر حل نمی شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و گزارش همکارم بکداش خمسه‌پور پایان بخش این مجله خواهد بود. یک دادگاه در باکو خدیجه اسماعیلوا روزنامه‌نگار تحقیقی را با یک سری اتهامات به 7.5 سال زندان محکوم کرده است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از اتهامات وارد شده به او انتقاد کرده و آنها را دارای انگیزه‌های سیاسی دانستند.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند پرونده اتهامی خدیجه اسماعیلوا به تلافی گزارش‌های وی در خصوص فساد در ارتباط با مقامات ارشد دولتی تشکیل شده است. دادگاه باکو روز سه‌شنبه این گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را به اتهام هتک حرمت، فرار از پرداخت مالیات، فعالیت غیرقانونی بازرگانی و سوء استفاده از قدرت مجرم شناخت. وکیل خدیجه اسماعیلوا فریز نمازلی به دنبال صدور حکم 7.5 سال حبس در برابر ساختمان دادگاه به خبرنگاران گفت:
البته درخواست تجدید نظر میکنیم. خدیجه شگفت زده بود و انتظار حکم طولانی تری را داشت.
خدیجه اسماعیلوا که در مورد فساد مربوط به الهام علیف رئیس جمهور و مقامات دیگر جمهوری آذربایجان گزارش داده، محاکمه خود را فریبکاری به قصد ساکت کردن کارش خوانده است. مادر خدیجه اسماعیلوا، المیرا اسماعیلوا، در برابر ساختمان دادگاه در باکو به خبرنگاران گفت:
خدیجه به 7.5 سال زندان محکوم شده. شاید بگین از دستش خلاص شدن، اما خدیجه دست بر نمی داره. دهانش بسته نمیشه، قلمش خشک نمیشه. به صحبت و نوشتن ادامه میده. مبارزه و خیلی قویه و به همه داره میگه قوی بمونین و به مبارزه ادامه بدین.
مادر این روزنامه نگار همچنین به خبرنگاران در باکو اظهار داشت:
پیامم را به جامعه گفتم، مبارزه رو پیش بگیرید، دست در دست بیستید، حتی اگر 10 نفره مبارزه کنید، بذارین 10 نفر 10 نفر دیگر رو صدا کنن و صدها و هزارها و میلیونها بشن و مبارزه کنن.
خدیجه اسماعیلوا روز دوشنبه در اظهارات نهاییش دولت جمهوری آذربایجان را یک دستگاه سرکوب خواند و پیش از آنکه قاضی سخنان وی را قطع کند به دادگاه گفت که گزارش‌هایش ثابت کرد پرزیدنت علیف بودجه را حیف و میل کرده و اعضای خانوادهش به طور مستقیم زینف بودند. سردبیر کل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نناد پجیچ، محاکمه خدیجه اسماعیلوا را مثالی از سیاست نه قانون خوانده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اوقات خوبی براتون آرزو میکنیم و امیدواریم که در کنار رادیو فردا ما باقی بمونید. خدا نگهدار تک تک شما باد.